نگاه تازه
Yes, we can. The opportunity and prosperity. Yes, we can. The opportunity and prosperity.
بله ما میتونیم. این شعار من نیست، این شعار باراک اوباما است. همونطوری که شنیدین گروه بلک آید پیز بود که از باراک اوباما میخوند و البته برداشته بودن صدای باراک اوباما رو با صدای خودشون تلفیق کرده بودن، یه ترکیب نوعی به وجود آورده بودن. و همونطوری هم که میدونید روز سه‌شنبه مراسم تحلیف باراک اوباما برگزار شد و بالاخره باراک اوباما به عنوان اولین رئیس جمهوری سیاه پوست آمریکا وارد کاخ سفید شد. اما این برنامه رو ما اختصاص دادیم به همین مسئله، به مسئله ورود باراک اوباما به کاخ سفید و اینکه باراک اوباما چجوری میتونه شعار خودش یعنی تغییر و اصلاح رو به اجرا بگذاره. پیش از هر چیزی اینم بگم که راستی به وبسایت ما حتما سر بزنین. وبسایت ما، آقا بذار من حرفمو بزنم بعد برو موزیک برو. خب بالاخره من این موزیک رو یه لحظه قطع کردم اینو بگم. آقا به وبسایت ما سر بزنید. وبسایت ما جدید شده، در ضمن صفحه ویژه نگاه تازه رو برین و اونجا یه قسمتیه که میتونین کامنتاتون رو بذارین درباره برنامه ما، هر هفته برنامه که پخش میشه. حالا بشنوید صدای این دختر خانم 20 ساله آمریکایی و تیلور سویفت که یک خواننده کانتری پاپ و از تغییر میگه. بشنوید. Because these things will change. Can you feel it now? These walls that they put up to hold us back will fall down. It's a revolution. The time will come for us to find. شنونده ترانه یه چنج بودید از تیلور سویفت. اما اینجا میخواییم سراغ چی بریم؟ براتون بگم که حسابی تا پایان برنامه با ما بمونین دیگه. میخواییم بریم سراغ نامه هایی که شما به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نوشتین. البته گفته بودیم تو اون مسابقه که 5 سطر بنویسیم، بعضی از 5 سطر هم زده بودن اونورتر و یه نامه فدایت شوم برای باراک اوباما نوشته بودن. اما برگزیده ای از این نامه ها رو میخواییم با هم بریم سراغش، هرچند که حتما میگین که این نامه ها خصوصی بود، چی شد علنی شد. اینم بگم که ما تونستیم بالاخره از رؤسا اجازه علنی کردنش رو بگیریم. اگه موافقین بدون لحظه معطلی و البته به قول قدیمی ها فوت وقت بریم بشنویم نامه های شما رو. نامه اول متعلق به نیماست که نیما برنده اصلی این مسابقه بود که دکتر رسول نفیسی و دکتر احمد نقیب‌زاده، یکی در واشنگتن و دیگری در تهران، مو به مو خوندن نامه ها رو و البته نفر دوم این مسابقه سپید است. نیما که انصراف داده، ولی از سپیده خواهش می‌کنیم که با ما تماس بگیره تا جایزه‌ش رو براش بفرستیم. اما نامه های دیگه به ترتیب از مصطفی، بابک و زینب از قندهار.
سلام آقای اوباما، من هم یک رویا دارم. آرزو دارم که روزی در ایران مردم بر اساس لیاقتشان، سوادشان و تواناییشان در دولت کار میکردند، نه به خاطر مذهبشان، نه به خاطر ریششان. آرزو دارم روزی در ایران دین اجباری نباشد. آرزو دارم روزی در ایران انسانیت و راستی ستایش شود، نه دین. آرزو دارم روزی ایران جمهوری باشد ولی اسلامی نباشد. آرزو دارم انتقاد جرم نباشد، آزادی گناه نباشد، انسان بودن شرم آور نباشد. آرزو دارم افتخار دولت مردان ایران فرهنگ، صنعت و مردمش بود، نه دین، نه نف و نه بم به اتم.
سلام آقای اوباما، میگن شما قوی ترین سیاستمدار جهان هستید، ولی آیا فرصت دارید که دعا هم بکنید؟ بیایید با من دعا کنید برای همه بچه‌هایی که میخوان از فردا پا به این دنیا بگذارن. بیاین براشون دعا کنیم که بدون کابوس توپ و تانک در غزه، بدون وحشت از گرسنگی در آفریقا، بدون هراس از افراطگرایی در هر جایی و با امید به فردایی سراسر آزادی و برابری و احترام به انسانیت پا به دنیا بگذارن. بیاین با من دعا کنید آقای اوباما.
Thank you.
میخوانیم تو را، شبهای تار، روزهای سرد، قلبهای خسته و لبان خشکیده، دلهای به آرزو مانده، زمانهای از دست رفته، گلوهای از بغض ترکیده، در حسرت شکفتن لبانی که سالهاست غنچه مانده و خاموش، ولی عاشق پرواز، پرکشیدن، اوج گرفتن، دوست دار این خاک پاک. اگر چه میدانیم از ماست که بر ماست، میدانیم که خود تیشه به ریشه خود زده ایم، میدانیم که خود با دست خود این چنین شده ایم، اما اکنون آماده ایم، آماده تر از هر وقتی. پس همه با هم میخوانیم تو را، پرواز را به ما بیاموز، پرنده رفتنی است، خود پر میکشیم، بشتاب که فردا روز دیگر است.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا آقای اوباما، کسی که کشور خود را به امید تغییر ترک می‌کند، یعنی من، با کسی که در کشور خودش به امید تغییر مبارزه می‌کند، یعنی شما، سرنوشت متفاوتی دارد، اما یک وجه اشتراک هم دارند که همان امید به تغییر است.
سلام به بارک اوبامای عزیز. تصور کن اتاق مرا که قطره های باران سقف را هر لحظه تهدید به ریختن می کند و من در این سرما فقط به تو فکر می کنم. تصور کن قلبم را که هر لحظه نگران بابایم است که در انفجارها او را از دست ندهیم. تصور کن، می دانم تصور کردنش سخت است، ولی یک بار تصور کن. تصور کن شهری را که بوی خون می دهد و صدای بمبار دوستان من است، دوستان بی غذا، بی خانه و بی لباس من. تو تصور کن دختری را که برایت می نویسد و هر روز عزیزانش را، دوستانش را و هموطنانش را تک تک می کنند. تصور کن فردای مرا، مرگ مرا. تصور کن ابتدا و انتهای زندگی مرا و برایم لحظه اندیشه کن. تک تک شدنم را تصور کن.
Imagine، ترانه جاودانه جان لنون رو شنیدید که نسخه ایرانیش و یغما گلرویی برامون پیچیده به اسم تصور کن. اما باز هم باید فرصت رو از دست ندیم دیگه. طبق معمول همیشه نگاه تازه برنامه یه که زمان کم داره و مطلب زیاد، پس بهتر اینه که بریم سراغ میزگردی که درباره باراک اوباما داشتیم با سه تا از جوانای ایرانی: علی در تهران که دانشجوی روابط بین الملل در دانشگاه تهران، و مونیکا در پاریس، مونیکا هم روابط بین الملل میخونه، و سهیلا در لس آنجلس که از قضا روانشناسی میخونه. پس از دست نمیدیم و یک راست میریم سراغشون. این هفته ما برنامه‌مون رو اختصاص دادیم به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که مراسم تحلیفش برگزار شد در برابر چشم هزاران آمریکایی که از اقصی نقاط آمریکا شاهد تماشای این برنامه بودن، و حتی در شهرهای بزرگ جهان هم این مراسم رو خیلی‌ها به صورت مستقیم می‌دیدن. شما چی ناظر این برنامه بودید؟ فکر می‌کنم بد نباشه اول از سهیلا خانم بپرسم که خودشون در لس آنجلس هستن که بیشترین تجمع ایرانی‌ها اونجا حضور داره. اونجا چه جوری بود جو؟
راستش توی دانشگاه بود، سه تا مکان مختلف رو اختصاص داده بودن که فقط اناگوریشن اوباما رو نشون بدن و عده زیادی از دانشجوها جمع شده بودن و واقعا خوشحال بودن و همه هورا میکشیدن و یه جو خیلی زیبایی ایجاد شده بود.
در تهران چه خبر بود علی آقا؟
ایران خیلی امکان این که ما بتونیم از طریق حالا ماهواره یا شبکه تلویزیونی این برنامه رو دنبال بکنیم نبود، ولی خب از طریق روزنامه‌ها و اخباری که بین مردم رد و بدل می‌شد، از محتوای خود سخنرانی باراک اوباما و چگونگی برگزاری مراسم آگاهی‌های کلی وجود داشت.
و در پاریس.
اینجا هم دانشگاه‌های اهم از دست راستیا و دست چپیا به قول خودشون در واقع یه سری مراسمو تشکیل میدادن برای اینکه به طور جمعی دانشجوها امکان گوش دادن به سخنرانی‌های باراک اوباما رو داشته باشن و در این حال هم از قبل یه سری جلسات پیش بینی شده بود برای اینکه بتونن حالا هم اساتید هم دانشجوها تو فضای فرهنگی بیشتر یه تبادل نظری تو این زمینه داشته باشن. ولی خب جامعه فرانسه اون هیاهوی رو که باید من خیلی توش ندیدم، یعنی اون چیزی رو که میباید شب و روز انتخابات بیشتر ما شاهدش بودیم.
باراک اوباما پیش از اومدن روی کار مسئله تغییر رو روش تاکید میکرد، اما در مراسم تحلیف درباره مسائل مختلفی صحبت کرد. فکر میکنید که مهمترین فراز سخنان باراک اوباما
تأکیدی بیشتری که داشت روی این بود که ما اعتماد به نفس مردم امریکا رو به این اقتصاد و به شرایطی که الان در حال حاضر توی امریکا وجود داره فقط دوباره بهتر کنه. یه صحبت دیگه ای که من برام خیلی جالب بود توی صحبت‌های اوباما این بود که به کشور مسلمان گفتش که ما حاضرین با شما همکاری کنیم، باهاتون باشیم، صحبتاتون رو بشنویم، دستتون رو فشار بدیم. و این برای من خیلی جالب بود که سیاست اوباما کاملا با سیاست دولت قبلی فرق میکنه و یه راه برد و یه راهکار جدیدی داره.
خواهم بدونم که دو مهمون دیگه برنامه‌مون، یعنی مونیکا و علی، یکی در پاریس و یکی در تهران، فکر میکنن که جامعه ایران الان باور کرده که باراک اوباما و اومدنش میتونه تغییری باشه برای نگرش در ارتباط با ایران؟
علارغم تغییر افراد و تغییر چهره هایی که در رأس قدرت سیاسی قرار دارن، ولی من فکر میکنم که عوامل تداوم بخش هنوز در امریکا وجود داره، مثل ساختارها، مثل نهادهایی که به هر حال افراد میان و اپراتور سیاسی اون نظامهای سیاسی هستن. به هر حال اگر در رابطه با گزینه های امریکا در قبال ایران بخوایم بحث بکنیم، چهار تا گزینه بیشتر وجود نداره. یکی حمله نظامی امریکا به ایران هستش، یکی تغییر حکومت در ایران هستش، سوم منزوی سازی ایران و چهارم ایجاد رابطه با ایران هستش. من فکر میکنم که اومدن اوباما حمله نظامی رو تقریبا میشه گفت که منتفی کرده به ایران، ولی در مورد گزینه های دیگه، گزینه هایی هستن که هنوز باقی هستن و امریکا به اونها به عنوان گزینه های جدی فکر میکنه.
آیا امکان این که بخواد تغییری در سیاست های امریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران ایجاد بشه به نظرت مونیکا وجود داره یا نه؟
اینجا مسئله استراتژی و مسئله تاکتیک. اوباما بیشتر روی کردش نرم افزاریه، یعنی سیاستش مبتنی شه بر همون مذاکره و دیپلماسی. در مورد تفاوت و تغییرات، شاید تاکتیک های آمریکا اینجا داره تغییر میکنه نه خود استراتژی. و در مورد گزینه های به طور کلی، بحث آمریکا بحث براندازی رژیم تو ایران نخواهد بود، بحث این خواهد بود که چگونه از طریق دیپلماسی و گزینه های حالا بیشتر نرم افزاری یا اقتصادی بتونه راهو باز بکنه. و این هم متقابلا برمیگرده به عمل کردی که حالا ایران بخواد پی بگیره حالا در چند ماه آینده با توجه به انتخاباتی هم که پیش رو داره.
I will talk to Iran directly. That does not mean that we will be conceding any positions.
من با ایران مستقیما گفتگو خواهم کرد. معنی این سخن این نیست که ما از مواضع خود دست برخواهیم داشت. معنیش این است که ما گوش خواهیم داد و خواهیم دید که چه زمینه‌های مشترکی با تهران می‌توانیم بیابیم. به نظر من جمهوری اسلامی ایران خطر و تهدید عظیمی برای امنیت است.
سهیلا، در آمریکا به ویژه در لس آنجلس، ایرانی‌های مقیم لس آنجلس چه جوری فکر می‌کنن؟
در واقع دو عده هستن که یه دستشون دوست دارن، پسند می‌کردن سیاست‌های بوش رو که در مقابل ایران داشت که همون حمله نظامی به ایران بود، و عده دیگه کسایی هستن که دوست دارن بیشتر سیاستی که اوباما خواهد داشت، همونجور که مونیکا و علی گفتن، با اقتصاد و با مسئله دیپلماسی برن جلو. ولی خب بیشتر دانشجوها که من باهاشون در رابطه هستم، بیشتر دوست دارن اون حالت دیپلماسی باشه، گفتگو بشه با ایران و ویو ایران در نظر گرفته بشه، ویو امریکا در نظر گرفته بشه.
ولی جورج بوش هم هیچگاه گزینه نظامی رو در مقابل ایران به کار نبرد و همواره بحث از مذاکره میکرد و در کنارش گزینه نظامی رو میگفت مطرحه. اواخر صحبت از ایجاد یک دفتر بود، دفتر حافظ منافع در داخل خود ایران.
موضع مذاکره در قبال ایران یک رفتار تاکتیکی بوده از سوی امریکا. ولی من همون چیزی که و حال سهیلا گفت از لس آنجلس، واقعا درسته که بحث اصلی در مورد ویوها یا دیدگاه‌های دو کشور هستش. به حال دیدگاه‌های ایران و امریکا در خیلی از جاها با همدیگه در تضاد جدی قرار گرفته و میشه گفت که دو کشور هویت منازعه‌آمیز متقابل رو با همدیگه تعریف کردن در حوزه‌های منطقه‌ای جهانی و این دیدگاه‌ها به راحتی قابل کنار گذاشتن نیستن. قبول دارم که به حال حتی بوش هم از مذاکره با ایران صحبت می‌کرد، بحث ایجاد دفتر در ایران وجود داشت، ولی برعکس نظر مونیکا فکر می‌کنم که امریکا هنوز گزینه تغییر رژیم در ایران رو به کلی کنار نگذاشته، چون فکر می‌کنه اون نخبه یا الیتی که حاکم هست در ایران نمی‌تونه سر سازگاری با امریکا رو داشته باشه. ولی امریکا به دنبال این هست که از طریق براندازی نرم، فعال‌سازی مراکز تحقیقاتی و برقراری ارتباط با گروه‌های مدنی این دسته شکاف‌ها رو در درون ایران ایجاد بکنه. موضع مذاکراتی امریکا هم به نظر من برای ایجاد شکاف در نظام سیاسی ایران و حاکمیت ایران هست. از این منظر میشه گفت که امریکا عقلانی هست که منتظر بمونه برای انتخابات آتی و ریاست جمهوری آتی ایران رو بفهمه و بدونه کیه و طرف اون مذاکره خودش رو از اون طریق مشخص بکنه.
خب مونیکا،
بله
من فکر می‌کنم تو باید اول پاسخ بدی. یه مسئله‌ای رو علی مطرح کرد.
واقعا من می‌خواستم بگم که بس صرفاً براندازی نیست، بس بر سر اینه که چجوری با فشارهای اقتصادی، دیپلماسی، مذاکره و یه سری راهبردهای نرم‌افزاری‌تر میشه دولت ایران رو برد به اون سمت که در حداقل دو قدم یا سه قدم بشه یه اشتراک منافعی ایجاد کرد، بشه یه دیالوگی رو دوباره برقرار کرد. و اینا نباید فراموش کنیم که دولت ایران وقتی که پیشنهاد مذاکره رو گرفت از طرف حالا جورج بوش و باز کردن دفتر منافع، اینا رو یه سری من هم با علی در تهران موافقم که سری حرکت‌های تاکتیکیه و در واقع یه طور بیان این که ما نهایت تلاشمون رو کردیم دوباره برای برقراری ارتباط با ایران و این ایران بود که نخواست. ولی خب دیگه باید این واقعیت هم قبول کرد که دولت ایران هم بالاخره مطابق چارچوب‌های خاصی که داره تا یه جاهایی میتونه از چارچوب‌های خاص خودش خارج بشه. و بازم تاکیدم بر اینه که اگر دولت ایران از طرف مقامات ایران به عبارت آمریکا رو قلقلک ندن فعلا، طرح براندازی و اینا رو من به طور کلی نمی‌بینم برای جمهوری اسلامی.
خب سهیلا، شنیدی حرفای مونیکا و علی در مورد مسئله براندازی نرم که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی هم این اواخر خیلی روش تاکید می‌کنن، البته مسئله‌ای که همچنان به طور قطعی و یقینی هم اثبات نشده.
با مونیکا موافق هستم، چون که ببینین مسئله که الان برای امریکا وجود داره اولا مسئله اقتصادی خود داخل امریکا، دوما مسئله جنگ عراق و افغانستانه. اینا مسئله‌ای هست که در حال حاضر فکر امریکا رو خیلی مشغول کرده و فکر نمی‌کنم که دولت امریکا در حال حاضر بخواد تغییر رو در دولت ایران یا براندازی بر دولت ایران ایجاد بکنه. همینطور هم که اوباما توی صحبتایی که موقع کاندیدا بود انجام میداد میگفتش که ما همچین فکری برای براندازی دولت ایران نداریم. اگر که ایران حاضر باشه سیاست‌هاشو تغییر بده، ما هم حاضریم با ایران کار کنیم، صحبت کنیم، دیپلماسی داشته باشیم. و به غیر از اونم امریکا طوری ایران رو در حال حاضر احاطه کرده از طرف عراق، افغانستان و حتی جنوب ایران توی خلیج فارس که خیالشون رو از خیلی جهات راحت کرده.
شما اگه میخواستید که پیامی بدین به باراک اوباما چه پیامی میدادید؟
من بگم اول؟
آره دیگه، بالاخره از لس آنجلس.
واقعا من چیزی که به عنوان یه دانشجو و به عنوان یه جوان ایرانی دوست دارم که انجام بشه اینه که امریکا و دولت اوباما بتونه با هر روشی که فکر میکنه سازنده هست برای ایران و برای امریکا و برای دنیا، کوالیتی زندگی مردم جوان ایرانی رو تغییر بده. چون ما الان در دانشگاهی که هستیم من واقعا میبینم بچه‌هایی که از ایران میان محدودیت‌های زیادی دارن و حتی برای خارج از کشور اومدن برای ویزا گرفتن ایرانی ها بیشترین مشکل رو دارن، که حتی در بعضی موارد عرب ها این مشکل رو ندارن. و ما داریم سعی میکنیم با کسایی که توی این زمینه دست دارن باشون صحبت کنیم و بتونیم مسئله رو حل کنیم. درخواست من به عنوان یه جوان ایرانی بردن کوالیتی زندگی مردم ایران بالاتر و شرایطی رو برای بچهای ایرانی به وجود آوردن که بتونن واقعا اون چیزی رو که هستن باشن، بتونن به بهترین چیزی که میتونن برسن.
حقیقتا من داشتم به این فکر میکردم که ما دوره پست
مدرنی زندگی میکنیم که بسیاری از معیارهای انسانی داره واقعا رو به افول میره. شاید خیلی ایدئالی بخوام فکر بکنم، ولی آمریکایی که الان واقعا ابزارهای قدرتی بسیار زیادی داره و پتانسیل‌های بالا، شاید بخوام اینو از باراک اوباما درخواست بکنم که فراتر از منافع ملی کشورش و حتی کشورهای دیگه که باش هم پیمان هستن، یک مقدار انسانی‌تر، واقعا انسانی‌تر به مسائل نگاه بکنه. درسته که خیلی وقتا نمیشه مسائل اخلاقی رو وارد مسائل سیاست کرد و خودم بهش اعتقاد دارم، منتها در کنارش این میاد به ذهنم که گاهی اوقات با خشونت‌های کوچکتر میشه همیشه جلوی خشونت‌های بزرگتر و فاجعه‌های بزرگتر رو گرفت، و این چیزی که فقط واسه سیاست میشه عملیش کرد.
اگه بخوام در یه جمله بگم، این که واقعیت‌های ایرانو با چشم بازتر و با بصیرت بیشتری درک کن و موضع همراه با پنجره‌های نگاه ایدئولوژیک و به خصوص نگاه‌هایی که لابی‌های صهیونیستی و اسرائیلی دارن اونجا القا می‌کنن، ایران از اون پنجره‌ها نگاه نکن.
خیلی ممنون. به هر حال همه شما پیاماتون رو دادین. از مونیکا ممنون در پاریس، از سهیلا ممنون در لس آنجلس، از علی ممنون در تهران.
خیلی ممنون.
ممنون از شما. We can stop the war and children crying. Today what is there, tomorrow will be here. Wake up my friend, all the world is in fear. Now where it ends, please understand. Tell me something, don't you see it all? Now or it ends, please understand. Our souls are dying, don't you see it all? Hate or love, تنفر یا عشق. ترانه ای رو شنیدید از دو آرتیست ترک که کارهای متفاوتی رو انجام میدن، موسیقی متفاوتی رو دنبال میکنن، به اسم دمت تونجر و بوراک اوجکون، که با ترانه ای از دنیز کایت. ایمیل های زیادی هم داشتیم که از اون جمله الهی قوامی و علی صالحی به ما ایمیل زده بودن. ضمناً بگم که فیلتر شکن رو علی میتونه از طریق شنیدن رادیو دریافت کنه. و همچنین مسابقه ماه رو هم فراموش نکردیم، انقلاب پس از انقلاب، در 30 سال انقلاب بهمن 1357. داورهاش هم آقای داریوش همایون و آقای مهدی خانبابا تهرانی هستند که یکی کارگزار رژیم پیشین بوده و دیگری از کسانی بوده که در جریان انقلاب 57 نقش داشته. شماره تماس ما هم هست 2042-02-21-12-41-14 و همچنین ایمیل آدرس ما jawanan@radiofarda.com. اول برنامه یادم رفت سلام کنم، ولی خب آخر برنامه یادم هست که باید خدافظی کنم. محمد زرقامی بودم، منتظر دریافت پیاماتون هستم. با ترانه رگارگا که سعید محمدی خونده و توی جاهایش اشاره میکنه به اینکه سیاه و سفید، شاه و گدا با هم فرقی ندارن، با شما ودا میگم. حادثه یه قصه باز سر راه، قصه اما قصه یه گدا و شاهه. من پسری فقیرم که دل رو باخته به شازده یه قشنگی که مثل ماهه. هیچ آرزو ندارم دوست داشتن تو، دلم چیزی نمیخواد
میشه دوباره از تاریکی نترسید. get it, get it.